أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الحمدلله توفیقی بود خدمت دوستان عزیز در این ایام متعلق به نبی رحمت و اهل بیت گرانقدر و آیات بینات سوره مبارکه تغابن رو آغاز کرده بودیم. انشاءالله به مدد ذات پروردگار و استمداد از روح بلند نبی مکرم به وجود نازنین سبط اکبر حضرت حسن ابن علی المشتبه و وجود مطهر حضرت سامن الحجج توفیقی باشد این شبها ادامه آیات رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. اما سخن به اینجا رسید که حضرت باری تعالی بعد از آن که در آغاز سوره اشارتی به توحید و انکار اون، اونگاه اشارهی به اصل رسالت و نبوت و مدعیان پیش روی پیامبران داشت، در آیه هفتم زعم الذین کفروا لن یبعثوا اشاره شد به انکار بعث و قیامت، که در همونجا خدمت دوستان ده برهان رو بر اساس آیات قرآن بر ضرورت و لزوم قیامت اقامه کردیم و خواندیم. و اونگاه پیشنهاد بعدی این بود، حال که چنین است قطعی است و وعده خداوند آن است که قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن، این بعث شما حتمی است، برانگیخته خواهید شد و در پیشگاه خداوند انباء و خبر داده به تمام حالات وجودی و ماهیت اعمالتون خواهید شد، چاره نیست جز آمنو بالله و رسوله، ایمان به خداوند بیاورید و رسول او و نوری که خدا فرو فرستاد. توضیح دادیم که مصداق نور ابتداءً قرآن، هر آن چه سرمنشه از قرآن میگیرد نور، خداوندی که نور آفرین است و الله نور السماوات والارض، نور فرو میفرستد. معلم قرآن نور است، سراج منیر، خلقکم الله انوارا، پیشوایان هدایت مصادیق نورند. مزامین نورانی که در قرآن دیده می شود همه نور است و نورن علا نور را توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز. فرمود ایمان بیاورید به خدا و رسول او و نوری که فرو فرستاده است و الله به ما تعملون خبیر. بازگشت به بحث قبل شد، کی انسان‌ها انباء می‌شوند، به اون ماهیت و حقیقت عملشون گزارش داده خواهند شد. یوم یجمعکم لیوم الجمع، این اتفاق در روزی می‌افتد که خداوند سبحان جمع می‌کند شما را برای یوم جمع. توضیح داده شد خدمت دوستان از بیش از 100 نامی که خدای سبحان در قرآن به عالم قیامت مطرح می کند که هر نام حاوی پیام و گشودن بعدی از ابعاد اون جهان جاودانی است که به سوی آن پیش می رویم. یکی از این نام ها یوم الجمع، جمعناکم والاولین. چرا یوم الجمع است؟ چون خداوند پیشینیان، گذشتگان، آیندگان همه رو با هم جمع می کند. معنای دوم، خداوند بین پیامبران و امتشون، بین امامان و پیشوایانشون در طول تاریخ، یوم ندعو کل اناس به امامه، هر کسی با پیشوای خود در قیامت پای به صحنه میگذارد، جمعشون میکند. چه جدائی هایی که در دنیا دست داد، بین حبیب و محبوب چه فراق ها در قیامت تبدیل به وصل می شود. چه مظلومانی که در قبال ظالم نتوانستند بایستند و دادشون بستانند و تقاصشون بگیرند، در قیامت مقابل ظالمان مظلومان می ایستند و جمع خواهند شد. این چهار عنوان باز هم ویژگی های دیگری در یوم الجمع وجود دارد. به اینجا که رسید فرمود ذالک یوم التغابن که سخن ما فرو ماند. اشاره می کند خداوند اون یوم الجمع نام دیگر و اون یوم التغابن است. اشارت مختصری شد خدمت دوستان. کلمه تغابن باب تفاعل مفرد اون، ریشه اون از ماده غبن می آید. غبن چیست؟ یه اصطلاح است، یه اصطلاح فقهی است. استهزار دارند عزیزان که هنگامی که معامله این شکل میگیرد، یه بیعی که به اصطلاح به بیع و خرید و فروش میگیم عقد لازم، یعنی اگر کسی فروخت و خرید معامله قطعی است، دیگه به خودی خود نمیشه این معامله را کاری کرد و بازگرداند مگر از راهکارهای ویژه پیشبینی شده شریعت که به اونها خیارات میگویند. خیارات اختیاراتی است که انسان خریدار یا فروشنده به لحاظ ویژگی‌های خاص دارند. نشستند، مذاکره کردند، معامله قطعی شد، سند امضا شد، اونجا قولنامه به تعبیر ما. اما تا زمانی که در این مجلس مذاکره و به اصطلاح ما در بنگاه معاملات نشستند، حق فسخ معامله رو دارند هر کدام از دو طرف. البیعان بالخیار ما لم یفترقا. تا زمانی که مفترق نشده اند می توانند معامله رو فسخ کنند. اما پا رو از مغازه که بیرون نهادند، از مجلس مذاکره و نوشته بیرون نهادند، فاذا افترقا وجب البیع، دیگه راهی ندارد. اینو میگن خیار مجلس. اگر احیانا جنسی رو به شما نشان دادند صحیح و سالم، اما هنگامی که به شما تحویل دادند دارای عیب است، خیار عیب، می توانید معامله رو برگردانید. اگر با شرط و ویژگی هایی بود اما اون شروط متخلف شد، تخلف از آن شد، می توانید برگردانید. و 14 خیار که در فقه از جهت حقوقی پیش بینی شده است و از قواعد مسلمی است که الان در قوانین ما هم جاری است. یکی از این خیارات خیار غبن است. خیار غبن این است که شما باها این را می دهید اما کالای مطابق با باها دریافت نمی کنید. یعنی باهایی که پرداخت می کنید بیشتر از کالایی است که شما به اصطلاح دریافت کردید. به این معنا که جنس رو می خرید اما وقتی که در بازار بررسی می کنید می بینید 20%، 30%، 40% فزونتر از قیمت واقعی به شما فروختن. یعنی پول رو دادید اما جنس بسیار کمتر، ما به ازای کمتر ستاندید. نام این میشه خیار غبن. از خیارهایی است که فوری است، سریعا میشه اعمال کرد و قابل دادخواهی است. خب حالا چه دخلی به این مورد دارد خداوند؟ این واژه رو در اینجا به کار میبرد عزیزان، اون هم با این ویژگی. کلمه ات حقابون یعنی قبن فراگیر، قبن گسترده. یکی از معانی باب تفاعل کسرت هست. حالا این چه کسرتی وجود دارد با این معنایی که گفتم؟ چه قبنی در قیامت دیده میشود که خداوند سبحان چنین میگوید؟ گروهی از مفسرین ابتداءً معتقدند که این به خاطر این است که گروهی در قیامت مقبول میشن، یعنی اون کسانی که جایگاه های مهیای الهی رو برای خودشون میبینند و مطمئن میشن که اینجا جای اونها بود اما به اونها داده نمیشود و دیگران وارث مقام اونها میشند. کسانی که وجعلنی من ورثه جنت النعیم، در جای خود گفتیم هر کسی که از مادر متولد می شود خداوند برای او مکانی در بهشت و مکانی در جهنم در نظر می گیرد. این انسان ها هستند که در طول عمرشون یا قطعی می کنند مکان بهشتشون رو و جایگاه جهنمشون به جهنمیان داده می شود، یا قطعی می کنند مکان متاسفانه جهنمشون رو در طی زندگی و جایگاه بهشتشون به دیگران داده می شود. ما منکم الا وله منزلان، منزلون فی الجنه و منزلون فی النار. الله اکبر. خداوند هر دو رو برای ما قولنامه کرده عزیزان. منتها این استعلاماتی که رسم از دوستان عزیز محضر میدن، اینها رو در دنیا باید فراهم کنیم این استعلام ها رو. اگر جواب ها رو گرفتیم برای این یا آن، همان قطعی خواهد شد. قصه پیچیده است. گروهی که وارد اون عالم میشن و جایگاه بهشتی و رضوان الهی رو میبینن که به دیگران داده شده، عجب احساس غبنی میکنند. این جمله ایست که عموم مفسران مطرح میکنند و بازگو میکنند. اما من میخوام چیز دیگری با توجه به اینکه خداوند التغابن میگوید، یعنی غبن فراگیر، فراگیر همه ابعاد، همه انسانها، به جرأت میتوان گفت مؤمن، متقی، فاجر، فاسق، کافر، همه مشمول این نامند و همه تقابن دارند. چیست این تقابن؟ این چه در اون عالم گریبان تک تک ما رو عزیزان میگیرد. کاری که میتونیم اینه که سعی کنیم از میزان این غبن بکاهیم، از میزان این تقابن کاسته شود برای ما. در حقیقت ماجرا این است که خداوند در این دنیا سرمایه ای به همه انسان ها می دهد و این سرمایه سرمایه است که دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. به تعبیر امیر المؤمنین بازار و تجارت خانه است که انسان ها میان تو این بازار یا تجارت سوداور می کنن یا تجارت زیاناور می کنن به موجب خسران. پس بنابراین ما در دنیا سرمایه خداوند به ما داده است که این سرمایه را به کار می‌بندیم و به تبستان و سوداگری می‌کنیم. بفرمایید این سرمایه چیست که همه انسان‌ها با این سرمایه باید متاع خودشون رو مهیا کنند؟ چیزی نیست این سرمایه عزیزان جز عمر و میزان توقف آدمیان در این دنیا. نیست مگر ولعصر ان الانسان لفی خسر. میزان توقف این که انسان در دنیا دارد و عمر ما، بزرگواران سرمایه ماست. حالا با این سرمایه یا ما تجارت لازم و کافی میکنیم، از همه این سرمایه بهره میبریم. اگر کسی این توفیق راش از تمام سرمایه بهره برد، باید به او گفت از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، پیشتازانند، جلودارانند که از تمام لحظات و آنات زندگی خودشون بهره بردند. اما خب گروه بعدی که بیشترین سهم رو از این عمر میبرن، خوشا به حالشون، این سرمایه رو خوب استفاده میکنن ولو از تمام اون 100% هم استفاده نکردند. این گروه دوم که همون اصحاب المیمنه سوره مبارکه واقعه باشند. راه این تجارت چیست با این سرمایه؟ یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون. خداوند سبحان الفبای کار رو نشان می دهد. در این فرصت عمر، سرمایه جان، سرمایه مال، عمده سرمایه‌ای که انسان دارد در کجا صرف می شود در طی این مدت؟ یعنی این امت، این مدتی که 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال آدمی درنگ و مکس در این دنیا دارد، این سرمایه جان با تمام استعداد را به این سرمایه مالی رو که خداوند به انسان می دهد در چه وادی صرف میشه؟ پیشنهاد رو خدا داد، صورت معامله رو نوشت، دعوت به تجارت کرد، دعوت به تجارت سوداوری کرد که بیایید بنشینید پای میز مذاکره با خود من معامله کنید. عجیب است عزیزان. ما در اسلام میگوییم لا بیع الا فی ملکن، کسی نمیتواند مالی رو که ندارد بفروشد. تا کسی مالک نباشد فروشنده نیست. کسی نمیتواند مال نداشته بفروشد. ما هیچ چی نداریم. ما کی من در زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. خداوند که مالک وجود ماست و مالک هستی ماست، ما را به عنوان مالک اعتبار می کند، پیش روی ما می نشیند و صورت معامله با ما می بندد. ما رو صاحب می داند و مالک می داند، با مالی که با ما داده است معامله می کند. بعد می فهمد ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. من خودم بهتون جان دادم، مال دادم، خودم هم ازتون می خرم، اون هم به بالاترین قیمت روز، عالی ترین قیمت از شما میخرم، که به ان لهم الجنه، که به نهایت رضوان و نهایت جنت باشد. در این اوج میخرم. اگر معامله کردید فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، تبریکات ما را هم بپذیرید که چنین معامله به نقش و شیرینی انجام دادید. اگر چنین معامله انجام ندادید در انتظار اون باشید که ذلک یوم التقاب. ماجرا این است عزیزان، هنگامی که انسان‌ها پا به قیامت می‌گذارند، آنگاه به این حقیقت تلخ واقف می‌شوند که از مجموعه این عمر، این سرمایه جان و مال در بستر عمر 50 ساله، 60 ساله، 80 ساله، 90 ساله، چقدر متاع خریدن؟ یعنی این عمر چه مقدار اون به لعب، به عبث گذراند و چه مقدار اون به حق گذار اون چه مقدار بود. اون مقداری که از این اون به حق گذشته است میشه متاعی که انسان ها با خودشون آوردن در اون صحنه، و پاداش اون، جزای اون، آنچه هم که به دست می آورن همانیست که فرمود فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به. اون به تبریک الهیست و بشارت الهی و جنت، همان که وجود نازنین امیر ملک کلام فرمود. مراقب باشید، خدا سرمایه‌ای به شما در دنیا داده است، بس گران سرمایه جان و این عمری که شما دارید هیچ قیمتی ندارد جز رضوان و رضای الهی، بالاترین قیمت هاست، با هیچ چیزی نباید معاوضه کنید. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. عزیز برادر، جان ما فقط قیمت او رضوان الهی است. به هر چه تو این دنیا این عمر رو، این جان رو، این وجود رو صرف کردیم جز به او، من غلام آن که نفروشد وجود جز به آن سلطان با افساد وجود. هر مقداری که از این عمر رو گذاردیم اینجا و با خودمون نبردیم متاعش رو، و به غیر دوست صرف شد و در حقیقت اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. به جایی میرسد که اونجا همه انسان ها احساس تقابل میکنن، یعنی کافران که حال روزشون معلوم است تقابل اکبر دارند، فاسقان به مقدار فسقشون احساس میکنن که تقابل. این ساعت کجا باید میگذشت؟ این سال و ماه عمر کجا باید صرف میشد؟ به هر کجای به غیر حق صرف شده است؟ والله مصداق تقابل است، مصداق خسارت عظما و غبن عظیم است. هر کجا که به ناحق صرف شده است، این متاع و سرمایه سنگینی که خدا در اختیار تک تک انسان ها قرار داده است. حالا مؤمنین موفق، دقت بفرمایید، متقین، صلحا، اهل معنا، پیروان واقعی و حقیقی مکتب صاحب رحلت امشب، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی، حتی همونها که پاک و پاکیزه عمل کردند و بالاخره بهره عمرشون بردن، وقتی میرسن تو اون صحنه اونها هم تقابل دارن. یعنی وقتی نگاه میکنن میشد من به اضافه جای این ساعت یه ساعت بیشتری صرف این کار خیر میکردم در دنیا، آره میشد اما نکردم، احساس تقابل است. میشد من بخش بیشتری بر وجودم توان فشار می آوردم و از استعداد خودم فزونتر استفاده می کردم در این مسیر خیر، بله میشد اما نکردم. آیا میشد از سرمایه خودم بیشتر هزینه می کردم و استفاده می کردم از آنی که انجام دادم فزونتر، بله اما نکردم. اینها از طاعت انجام نداده، نه معصیت محقق شده، از طاعت انجام نداده تقابن دارند که گمان میکنم چنین چیزی گریبان همه ما رو گرفته است و عزیزان خواهد گرفت. این که دستت میرسد کاری بکن. قبل از آن که تو نیاید هیچ کار باید برخاست و به تمام وجود و لیس للانسان الا ما سعا، سعیانه از همه ظرفیت ها به تمام وجود استفاده کرد. فرمود ذالک یوم التقابل. حالا راه چیست؟ سریعا فرمود و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، هر آن کسی که ایمان به خدا می آورد و عمل می کند عمل صالح، یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحت الانهار، هر آن کسی که متاع درست و در دنیا فراهم می کند، یعنی با سرمایه جان و وجود و عمر ایمان رو مهیا می کند، این دل وجود وابسته جدی به حضرت باری تعالی با تمام اعتقاد و عقیده، و یعمل صالحا، همیشه خدمت دوستان گفتیم امکان نداره این ایمان و عقیده اگر منجر و منتهی به عمل نشود برای کسی ثمر دهد. ایمانی که جلوه اون عینیت پیدا می کند، دیده می شود، ایمانی که بتونیم نشونش بدیم عزیزان امروز و فردا، اون ایمان مراد است. کسی که ایمان می آورد، عقیده و باور اومد، نتیجه اون هم عمل کرد، عمل کرد ثواب، عمل صالح، عملی بر اساس معیارهای ایمانی، عملی مؤثر و مفید، عملی مطابق رضای حضرت حق، عملی به گونه‌ای که اولویت‌ها در اون رعایت شود، که دیگه الان نمیخوام وارد بحث عمل صالح بشم. کسی که ایمان آورد به خداوند و عمل صالح کرد، یکفر عنه، تکفیر از ماده کفره به معنای پوشاندن، خدا میپوشاند سیئات او را، بدیها و زشتیهایش، و وارد می کند او را بر جناتی که تجری من تحت الانهار، از زیر اشجار اون چگونه نهرها جاری است در نهایت زیبایی، که خالدین فیها، خلود در این مقام دارد ابدا. عرض می کنم خدمت دوستان، عقلای عالم همیشه دو دلواپسی دارند عزیزان. نمیشه کسی عاقل باشه و این دو دغدغه رو نداشته باشه. یه دلواپسی از دیروز دارد، از گذشته ها دارد، یه نقاطی رو در زندگی خودش رصد میکنه که احساس میکنه میشد جور دیگری عمل کرد و بهتر عمل کرد، چرا چنین سخن، چنین عمل، چنین کاری سر زد، ای کاش سر نمیزد. یه دلواپسی از گذشته همیشه در جان و روح انسانهای عاقل وجود داره که ملتهبشون میکنه. دوم، یه دلنگرانی عاقلانه نسبت به آینده نامعلوم و نامشخص. یعنی انسان‌ها بین یه دلواپسی گذشته و یه التهاب نسبت به آینده عمدتاً یه بیقراری دارند و این عمومیت داره، در امور دنیامون هست، در امور باراتر از اون معنویتمون هست، یه چنین چیزی خداوند این بشارت رو میده. اینها همونایی هستند که تتنزل علیهم الملائکه الله تخافو ولا تحزنو، نه حزن از گذشته داشته باشید نه خوف از آینده داشته باشه. چرا؟ چون یکفر مال گذشته، یدخل هم مال آینده. فرمود یکفر عنه سیئاته، گذشتتون رو محو میکنی. خداوندا شطور دیدی؟ ندیدی، تمام. یکفر عنه سیئاته. بعد آینده دلنگرانی های پیش رو، و یدخل هم اون با خود ما، وارد میکنیم چنین کسی را جنات تجری من تحت الانهار، به جنت ها و بهترین مقاماتی که زیباترین فضا را دارد، خالدین فیها، خالد و مخلد جاودان میماند، برای اینکه احیانا کلمه خلود رو، کما اینکه بعضی ها بازی با لفظ کردن، گفتن خلود یعنی مدت بسیار، برای اینکه چنین تصور غلطی هم نباشد، فرمود خالدین فیها ابدا. این خلود به معنای زمان بسیار نیست، برهه طولانی نیست، جاودانگی است، ابدیت است. خالدین فیها ابدا. ذالک الفوز العظیم. نه پست و نه مقام و نه مال و نه منصب و نه قدرت و نه جلال و نه جمال و نه تمام این ویژگی های دنیا، هیچ کدام اینها فوز نیست اگر آدمی رو به اینجا نرساند. به این مرتبه نرساند. ذالک الفوز العظیم. فوز عظیم اینه که کسی به این مقام نائل بشه که بتواند در فضای تقابن به اینجا برسد، در یوم التقابن، در یوم الجمع به چنین رتبه و جایگاهی نائل و واصل شود. سکه درو دارد. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. اما اونهایی که سوختن، باختن در قمار زندگی سرمایه رو، تمام وجودشون رو، چه خوش آن قماربازی که بباخت هرچه بودش. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، اونها که کفر ورزیدن به جای ایمان، کذبوا به جای عمل صالح، در مقام تکذیب انکار عمل کردند، اولئک اصحاب النار، اینها ساکنان دوزخند، خالدین فیها، خلود و جاودان در آن میمانند و بئس المصیر. و این بعد پایان و سرنوشتی است برای اینها. به اینجا که رسید من بگم در این شب با عظمت خدمت دوستان به این ظرائف کلام نازل شده بر این بزرگ پیامبر رحمت توجه بفرمایید. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. فرمود برای برون رفت از این تقابن راه این است: ایمان، عمل صالح با تمام ویژگی هایی که قرآن همیشه بازگو می کند. اما بدانید در راه منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باش. اگر کسی بخواهد در وادی ایمان و عمل صالح قرار بگیره، اون باور قطعی قلبی رو در وجود خودش به ذات الله و حقایق الهی مستقر کنه و طبق اون عقیده و باور درونی عمل کنه، به یه چالش های جدی برخورد میکنه، به یه دشواری ها و سختی هایی در درون و برون مواجه میشه. یه سنگلاخ هایی در اینجا وجود دارد که تو قدم قدم، ایستگاه ایستگاه، یه گروه میمونن، ایستگاه بعدی گروه دیگر، ایستگاه بعدی گروه دیگر، انصراف میدن از ایمان و عمل صالح، بر میگردن، یه وادی رو طی میکنن اما به هفت شهر عشق نمیرسن، از قاف سیمرغ نائل نمیشن، بلکه تو وادی ها یک به یک متاسفانه تنزل پیدا میکنن، کاهش پیدا میکنن، میمونن به دلیل سختی هایی که با آن مواجه میشن. حالا این تذکر و هشدار: ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. بدونید هیچ مصیبتی نیست تو این راه که به شما برسد مگر باذن الله است. مطلب رو کلی میگه ذات باری تعالی: ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. کلمه مصیبه رو غالب شده است در ذهن ما به ناگواری، و حالی که میدونیم الحادثه، مصیبه یعنی الحادثه، حادثه‌ای که پیش میآید. اما الان متداوله و شاید هم در قرآن به همین جهت در بعض از موارد در الحادثه تو سوء، یعنی در حادثه ای که ناگوار است، کلمه مصیبت رو ما بیشتر میفهمیم، ولی اینکه عمومیت داره، اصاب از سهم تیر به هدف خورد میشه مصیبت، عمومیت داره، اما بیشتر در اینجا میفهمیم. خب حالا با همین معنا، هر مصیبتی که به شما میرسد نیست الا باذن الله مگر باذن. اذن یعنی چی؟ یعنی رخصت، به رخصت الهی. شما در این وادی قرار میگیرید، میخواید خودتون رو از گذار و بحران رد کنید، تقابل رو پشت سر بگذارید و برسید به اون فضای خالدین فیها ابدا. اما تربیت الهی در این مسیر تا رسانیدن شما به اون یه دشواری ها به پیچ و تاب هایی داره. اساسا حکما این رو می گفتن. الان هم بشر بهش رسیده است عزیزان، در روش ها و مکتب های تربیتی به شکل‌های مختلف این رو صاحب نظران مطرح می‌کنند. بلکه تربیت دو رکن داره. یه چیزهایی است که کسی که می‌خواد مربا باشه، تربیت بشه، نفسش می‌پذیرد. یه چیزهایی است که نفس نمی‌پذیرد. یعنی یه بخش از تربیت ملائم با طبع این به اصطلاح کسی است که می‌خواد تربیت بشه، یه بخشش منافر با طبع است، اما هنگ نیست. یعنی یه بخش تربیت نوش است، یه بخش تربیت نیش است. بلا تربیت، تربیت نیست. اگر یک کسی اقدام کرد به تربیت شما، همش نیش خور، همش به شما نوش خورانید، همش این چه لذتی داره این تربیت. این تربیت نیست جان من. داره اینجا تقلبی به شما متاع میده. و اگر تربیتی باشد که سراسر اون نیش باشد، اون هم تربیت نیست. یه مقوله ایست که در آن قهر و لطف، عاشقم بر قهر و بر لطفش بجده، باید هر دو باشه. باید هم ناز و نوازش هست، هم جدیت هست. و پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمیش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زهر، جور استاد به ز مهر پدر. اگر جور استاد نباشد، فقط مهر پدر باشد، بعد نتیجه آن خواهد شد که باید یه شخصیت رها شده یه بدون استقامت و قوت و توان ایستادن روپا نداره به جامعه تحویل بدیم. ساز و کار تربیت الهی عزیزان اینه. گاهی تو مباحث تربیتی عرض کردم، خداوند تربیت بکسلی نمی کند. نمیشه یه لوکوموتیوی باشد ما واگن‌ها را بکشد. واگن‌ها باید خودکششی باشند تو تربیت الهی. باید خود انسان‌ها اون جوشش و جنبش رو پیدا کنن بر اساس تربیت. لازمه این همین است. لازمه اون هم ناز است و هم درشتی است. هم زمین خوردن هم برخواستن. فرمود ما اصحاب من مصیبت الا باذن الله. من سری همین رو بگم جمعش کنم. خب این نکته ای که عرض می کنم هم بر اساس خدایات تبیین این آیه رو، هم بر اساس تعالیم وجود نازنین نبی مکرم محمد مصطفی و خاندان گرانسنگش با مضمون خدمتون عرض میکنم. آیه میگوید هر مصیبتی که شما میرسد به اذن الله هست. یه قدی فراتر از خود بحث این رو من بگم خدمتون، یعنی هر چیزی که مصیبت میدونیم این نیست مگر با رخصت الهی. بسیار خوب، آیا همینطور است؟ یعنی هر مصیبتی که به انسانها میرسد این رخصت الهیست؟ خداوند رخصت داده است که این مصیبت به ما میرسد. و ما یه مصائبی داریم که اینها کاملا میبینیم نیست مگر به سوء تدبیر انسانها نسبت به یکدیگر. چه دخلی به خداوند دارد؟ چه نقشی داره خداوند در اینجا؟ در یه جائر ظالمی داره مصیبت ایجاد میکنه برای ما، بعد بگیم خدایا شکر ممنون که ما را تربیت میکنی به جور ظالمان، سرمونو من زمپایی متظلم باشیم. این نیست. دقت کنید ریشه ای کار رو عزیزان. آیات قرآن، زیبایی قرآن همینه دیگه که کنار هم گذارده میشه حقیقت خودشو نشان میده. آیه 30 سوره مبارکه شورا، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی که سرتون میاد به خاطر اونه که خودتون میکنید. و یعفو عن کثیر، تازه خدا یه بخشیشو از شما بلاگردانی می کند. پس یه آیه فرمود هر مصیبتی دارید توسط خودتونه، از خودتون برمی. این آیه می گوید هر مصیبتی که می آید به اذن الهیست. آیه این دیگه سوره حدید آیه 22 بازگو می کند، من قبل ان نبرأها فی کتاب، ثابت شده و قطعیست این مصیبت. جمع این دو چی میشه؟ ما دو نوع مصیبت داریم عزیزان در زندگی. خدا همین دو نوع رو داره مطرح میکنه. یه مصائبی است در زندگی که ما هیچ دخلی در اون نداریم، هیچ اختیاری نداریم. اینها به اذن تکوینی الهی جاری است. شاهد اصلی اون، مهمترین موارد اون، مرگ ها، میر ها، با همه تلخی هایی که اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟ زداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ چنان دان که داد است و بیداد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. مرگ و میرهای دشوار سخت، قدرنا بینکم الموت، هنگامی که آری از اختیار انسان است. حوادث و ابتلاعاتی مانند زلزله ها، مانند طوفان ها، خسوف ها، کسوف ها و بلاها و ابتلاعات این چینی طبیعی که خارج از تحولات بشری است. تمام اینها مصائبی است که ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. میاد خیلی از ابتلاعاتی که در وجود انسان درش نقش نداره. صحت و سقم و دولت و فقر و به تبع اون چنین حالتی هم به دنبالش برای انسان دست میده. اما نوع دوم مصائبی است که وجود ما در اون نقش داره. سوء تدبیر ماست، سوء فهم ماست، کوتاهی ماست، عرض به خدمتون عدول و خروج ما از هنجارها و چهارچوبهای درست است، نتیجه اون میشه مصائب. پس ما دو گونه مصیبت داریم، یه مصیبت هایی که به اختیار است، یه مصیبت هایی که بدون اختیار است. در کل در مسیر ایمان فرقی نمی کنه. امیر المومنین دو جمله دارن که تکان دهنده است، یعنی اون جایی که مصائب عزیزان درش اختیار وجود نداره، اینجا همان جاییست در وادی ایمان که راز رضا و بداده بده و جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشاد است. این رو خواجه میگه، یعنی اون جایی که ما اختیار نداریم در قبال مصائبی که خارج از دست ماست، ما اصحاب من مصیبت الا باذن الله. اینجا جایی است که تمام وجود مؤمن در وادی ایمان هضم میکنه این مصائب رو به شرط بعد. الان میخونم خدمتتون که این از برکت ایمان میشه، این اتفاق میاد. همه چیزش که الجبل الراسخ لا یحرکه العواصف، مثل کوه الوند ایستاده است، تکان نمیخورد مؤمن در قبال تمام این لرزه ها و پس لرزه های مصائب. اما اونجایی که به سوء اختیار است خیر، اینجا بحث صبر نیست. امیرالمومنین فرمود اونجایی که به اختیار است، الاحتیال، چاره اندیشی و تدبیر در مصائب وظیفه مؤمن و نتیجه ایمانه. اونجایی که به اختیار نیست، الاستبار، شکیبایی و بردباری است که انسان را از مسیر ایمان به در نمی برد و خارج نمی کند و ایمان رو مستحکم و قوی می کند. پس دو تا، یکیش مقام صبوری و شکیبایی است، دیگری مقام چاره اندیشی و طبق اصول و چارچوب ایمان عمل کردن در مصائبی که از سوی انسان ها برمی خیزد. من همینجا یه جمله فنی فلسفی بگم که ناچارم این رو بگم خدمت دوستان. این یه نکته مهم بود که گفتیم. اما در این حال عزیزان، در همان مصائبی هم که انسان در آن نقش دارد، میشه این آیه شریفه رو هم پیاده کرد دوباره. یعنی تیر و تیق کشنده است، کشندگی و اثرگذاری اون کار ما نیست. اگر این کارد وارد قلب شد، این گلوله به قلب کسی خورد، میکشد. اینو ما انجام ندادیم، این خاصیت رو ندادیم. این نیست مگر ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. این کار خداست که این گلوله می کشد، این کار تیغ می کشد. اما این که این گلوله را چه کسی به کجا بزند کار خدا نیست، کار ماست. یعنی اگر باز همون جایی هم که دست انسان و اختیار انسان است نگاه کنیم، در ناحیه علتها اذن و مقادیر کلی است، در ناحیه معالیل و اجرا ماست. خداوند این اثر رو به این گلوله داد که اگر خورد در این قلب میکشد، اما این رو من گرفتم دستم دارم میزنم، یعنی گلوله به اذن خدا میکشد، اما این هفتیری که دست منه، این به اذن من داره میزنه. توجه فرمودید؟ یعنی در همینجا هم یه تفسیر فلسفی این چینی داریم که حالا من ناچار بودم بگم، حالا نمیخوام بیش از این بازش کنم که مشکل برای ذهن دوستان باشد. به اینجا که رسید برگردیم، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. خب چه میکند این ایمان با انسان عزیزان که در مسیرش این مصائب میاد؟ من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان به خدا می آورد در قبال کوه مصائب هم از هر جنسش که قرار می گیرد، من یؤمن بالله یهد قلبه، خدا قلبش را و جانش را هدایت می کند. به زیباترین شکل پنجه در پنجه مشکل می افکند، جانانه و رندانه می ایستد، عقب نشینی نمی کند، از پس کار بر میاد، گذار از بحران می کند، تقابل ندارد. به برکت ایمان. من یؤمن بالله واقعا باورمون بشه عزیزان، چیزی جز این چاره نیست. یعنی هیچی مثل جوهر ایمان هضم کننده ابتلاعات و مشکلاتی نیست که لازمه این دنیاست.
لازمه این دنیاست. امیر فرمود دارون بالبلاء محفوفه، سرشت این دنیا با ابتلاه. الان عرض کردم ما با ابتلا تو این دنیا بقایت میخواییم بریم. یه وقتی به دوستان توضیح میدادم اینو در این مباحث انسان شناسی این یکی دو ترم اخیر به شدت رو این من کار کردم که این شش غرض خلقت از وجود انسان، از آفرینش انسان، نهایت عبودیت قله کار، اما با ساز و کار تعقل، علم، عشق، رحمت شدن چند تا؟ 5 تا. نهایت غرض وجودی با عبودیت، نه عبادت، عبودیت، اما عبودیتی که دست نمیده مگر با علم و عشق و عقل و رحمت، میشن رو هم 5 تا. تمام این 5 غرض آفرینش توی فضایی دست میده برای ما به نام ابتلا. بعد میگیم عرض به خدمتون لیبلوکم ایوکم احسن عملا، هو الذی خلق الموت و الحیات، خدا مرگ و زندگی را آفرید لیبلوکم، تا ابتلا بشید ببینید کدومتون ایوکم احسن عملا. بعد میگن ابتلا غرض خلقت است. نه، اون 5 تا تو بستر ابتلا متولد میشه. علم با ابتلاس، عشق با ابتلاس، رحمت با ابتلاس، تعقل با ابتلا و عبادت با ابتلا. خیلی جالبه این بحث، یه اشارتی کردم خدمتتون. و میخوام عرض کنم عزیزان و بزرگواران، این ایمانه که ابتلا رو در کف انسان، دلبر که در کف او موم است، سنگ خارا رو در کف انسان موم میکند ایمان، که شواهد اون رو هرچه بخواهید دیدید و میبینید و در طول تاریخ دیده اید و خواهید دید. فرمود کسی که ایمان میاره، یهد قلبه، کار خداست، فعل فاعلش کیه؟ خدا. خدا قلبش رو هدایت میکنه. دیگه این هدایت چیه؟ باطنیه، ساز و کار باطنی هم میخواد، باطن آماده میشه. یهد و الله به کل شیء علیم. تو این آیه یه قرائت ظریفیه که بگم حیفم میاد نگم. گاهی این رو با همزه خوندن این آیه رو، من یؤمن بالله یهد قلبه، این از هد در این صورت گرفته شده، نه هدایه. هد هی دو چشم دال همزه، وقتی گهواره بچه رو تکان میدن لالایی میخوانند، آرامش پیدا میکنه، میگن هدأت السبی در کلام عرب. من یؤمن بالله، کسی که ایمان به خدا میآورد آنگاه خدا دل او را لالایی میخواند، آرام میکند و قرار میده. تا ایمان نیاد قرار واقعی به این دل و وجود انسان نمیاد. دنیای ما دنیای استراب است عزیزان، در اوج فناوری، نمیدانم های تک فلان، میبینید این دنیا رو که تو این 25 سال اخیر به مقدار 100 سال قبل پیشرفت کرده است، نه به مقدار 1000 سال قبل پیشرفت کرده، اما چیزی که توش پیدا نمیشه آرامشه، قراره، چون هیچ جا پیدا نمیشه این قرار جز یک جا، اون هم هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست. یار آن دارد، کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار حق زهرکاری برید. توجه فرمودید؟ قرار یک جاست، اونم حضرت مؤمن، حضرت پروردگار است که قرار میده. فرمود من یؤمن بالله، کسی که ایمان به خدا میاره، خدا قلبش را آنچنان آرام میکند، آنچنان آرام میکند، وجود نازنین صادق آل رسول، انا ابی بصیر، انا ابی عبدالله، وجود مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. ان القلب یترجع فی ما بین الصدر والحنجره، عجب تشبیهی به کار میبرد، جان انسان بین سینه و گلوش داره همینطور زیر رو میشه، تلاطم داره. حتی یعقد علی ایمان، تا اینکه گره بزنه این جان رو به ایمان. فاذا عقد على الايمان، وقتی انسان وجودش رو و جانش رو به ایمان گره میزنه، فاذا عقد على الايمان قرر، حالا استقرار میاد، آرامش میاد و ثبات میاد. بعد حضرت فرمود ذالک، اینی که بهتون میگم، قول الله، این قول خداست که من یؤمن بالله یهد قلبه. همین آیه رو خوندن حضرت و اینطور تفسیر کردن وجود نازنینشون. والله بکل شیء علی. خدایا ما قرار میخوایم، ما ثبات دل میخوایم، ما هدایت ازت طلب میکنیم، راه رو بهمون نشون بده، دقیق تر سریع تر بگو از کجا پیداش کنیم. مثل اینکه خدا جای دیگری ما را نمیبرد عزیزان، میبرد دربخانه بزرگی که امشب خیلیاتون سیاهش رو به تن کردید، میبرد درب اون خانه ای که وعتی الله وعتی الرسول. آیه بعدی وعتی الله وعتی الرسول. هیچ چاره نیست برای این قرار آرامش مگر برید در به خانه خدا و رسولش. فان تولیتم، اگر پشت کردید، فانما انا رسولنا البلاغ المبین، رسول ما بلاغش رو انجام داده است، او دیگه مسئولیتی نداره، این شما هستید که پشت کرده اید و خودتون رو محروم کردید. که شرح این آیه آیات بعد رو انشاءالله به لطف الهی میگذاریم برای فردا شب که خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو پیدا